بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، جلسه 121، هفتم خرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم عجل وليك الفرج وطالب الخير اللهم دعا صالح و مستشهدین بین هده. بحث اجزا همونطور که عرض شد بحثی برای شناخت امتداد یا ابعادی از عالم اعتبار. ما الان تو بحث علم تبدیل و انتصال به انتصال مشکل رو احتمال قوی حل نمی کنیم توی فرد، ولی می فهمیم که وقتی میگیم اجزا یعنی چی، یعنی داریم در مورد چی صحبت میکنیم. دنیای اجزا چجور دنیاییه؟ عمدتاً بحث یک حالت تقریبا فلسفی داره. مسئله اصلی همینه که شما میگه آقا چه ربطی به اصول داره؟ ما مباشرتاً باید به این مشکل حل کنیم. دوستان مباشرتاً رفتیم تو فقه نتونستیم حل کنیم، بعد اومدیم میگیم که تحلیلش کردیم به این مسئله تو علم اصول نشستیم تحلیل کردیم. تحلیل که کردیم سوال اصلی اینه که بر اساس چه ادبیات باید تحلیل کرد؟ بر اساس همین ادبیات یه فلسفه ای درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم بحث اصولی، ولی داشتیم به شکل کلامی و مهاجه این مبادی رو میچیدیم. میگیم آقا یا کن خیال خود تو قرار کن، بلنشو بیا عقب، چارچوب فلسفی جو بچین کاملا متقن، تو که میدونی میخوای بحث فلسفی بکنی، رو درستی رو بخواد بذار کنار. خب حالا یه چیزی داریم به اسم این، بله بفرم.
ما با مسئله‌های غیبی که مواجه میشیم اصلا بیا اینجا مشکل تربیه آموزشی بریم ببینیم کجا برمی‌گردم. مثلا تکنولوژی آموزشی
بله،
از این تکنولوژی آموزشی کتاباشو می‌خونی، اینا چهار تا الگو مثلا ارائه دادن بر اساس اینا تربیه.
مشکل تو حل نمی کنم،
اصلا نمی فهمم الگوها چی میگن. میری یه قدر بقیدتر روانشناسی شنو کنی، میگه خب این روانشناسی هم که من قبول ندارم. بعد میگه خب این روانشناسی ها فلسفه شون شاید مثل این چیزی نوشته باشه، یه فلسفه شون هم میخونی میگه قبول ندارم، نداری فلسفه رو. بعد اتفاق اون که میوسته یه چیزی رسم به رسمیدار شروع میکنه خود
چیدن.
آره دیگه، آره اصلا با مسئله بود اینه که بریم مکتب تربیتی بیاریم که بتونیم مسئله تربیت بشه.
اما نیا کنیم
عرضم اینه که ما کلن تو هر علمی الان دست میزنیم باید بریم شروع کنیم از اون مکتب ساختن، مثلا این چهار تا گزاره درست برداریم بیاریم بر اساسش بتونیم یه نظامی رو
لا مفر از این نقطه دیگه. ما باید از پایه بسازیم این چیزی که الان حداقل تو علوم انسانی که اینطوریه. اما آیا این به این معناست که اون چیزی که ما تو علم اصول تا قبل از این از اهل سنت گرفتیم برنامه ما رو بردیم جلوی حرفای خوبی هم تولید شده، امتداد هم پیدا کرده، توسعه هم پیدا کرده، یا اون چیزی که از علوم انسانی غربی تو حوزه کاربردی داریم میگیریم همش حرف مفته، همش حرف بیخود، ارزش علمی نداره؟ نه اینطوری نیست. نکته اصلی اینه که ما یه جاهایی میبینیم اینا به کار میاد، یه حرفای درستی توش هست، ولی حرف درست و غلطش و ساختارش رو بخوای بدازی، انضباط بخوای بهش بدی، باید همچنان بری عقب، نگاهی در جدوت باید پررنگتر بشه و کل این اصول هویت در جدوی پررنگتر و پررنگتر یه داره پیدا میکنه. اما چرا فقط داری امنی ما بحث میکنیم؟ خب مشکل اینه وروده های امنی ما مستلزم یه ورود لمی هم هست، یعنی شما هی از معلول داری میگی خب حالا اگه اینجوریه پس معلومه که یه دلیلی داشتیم، بشین در مورد دلیلش بحث بکنیم، بعد دوباره خب این دلیل اینجا باز یه لایه اختلاف داریم با هم دیگه، بریم باز در مورد اون بحث بکنیم. خب یه بار شما کلا بیا از مبدأ تحلیل های هستی شناختی موجود اعتباری بررسی کن، موجودات اعتباری لفظیه رو بررسی کن، موجودات اعتباری اجتماعی شرعیه رو بررسی کن و و و الی آخر.
چون اینجا باید نباید بحث فلسفه علمی بکنیم، چون آخر از اندیشه شروع کرده همیشه این آسیب رو داره که هیچ وقت ما رو به
عینیت
نمیرسونه. قبول دارم. یعنی یه مسئله از ذهنیت اومده اینقدر تو فضای علمی کابیده شده که دیگه کلن هم تاریخ مصرفش گذاشته هم ارتباطش با اینی هم فرشده.
طبیعتا شما باید تحول یک دانش رو به یک ارتباط دو طرفه علمی لمی ببینید، یعنی دانش اصول یه سرمایه ای داره، تحلیل های پشت صحنه هر کدوم از اینها به نحو علمی شما رو آروم آروم میرسونه به اون نقطه علمی، ولی مسئله سر اینه الان ما در آستانه حجم بالایی از ادعاهای فلسفی در مورد عالم اعتباریم بدون اینکه به نحو علمی، یعنی بیایم از زیر ساختا این گزاره ها رو مورد ارزیابی مناقشه قرار بدیم. یعنی مثل یک صحنه آماده است الان الموصول علم اصول فراوان بحث فلسفی کرده در مورد موضوعات مختلف عالم جل عالم امتثال نسبت عالم جل عالم امتثال نسبت امتثال های مختلف بندیه و الی آخر امر و مأمور به و مصادق مختلف مأمور به و بحثی که الان داشتید
واقعی تو فلسفه باز کنیم دیگه بسته نمیشه. مثلا ما کجایی از اون اومدن نفس و امر مثلا قدری اخلاقی رو بحث کردن بحث کردن، خب این یه نظره نظریشونه، اگه این بابش باز بشه مثلا شما فکر کنم مثلا ما هزار تا سود در حدود ایشون داشته باشیم بحث کنن، بازم اونجا یه گزاره داریم که وردنی بیاریم
بخواه هر کسی مکتب خودشو داره، این که همین الانش هم تو علم اصول شما هیچ توافقی نداریم الان ما خوندیم دیگه، الان هر صاحب کتاب خوندیم، الان میخوام بریم دوباره ببینیم محقق عراقی باز چی میگه، حرف ایشون رو باید رد میکنیم، باز آقا مصطفی هم میخوام یه دو نفر مثل آقا مصطفی امام هم که کاملا مبانی یکسانی دارن با هم کنار نمیان. مهم نیست، مهم بیشتر اینه که شما به عنوان صاحب یه مکتب بتونی یه چارچوب اقنایی و کامل رو ارائه بدی، از پایین بحث رو بیاری تا بالا، از بالا بحث رو بیاری تا پایین، یعنی هم طریق علم و هم طریق لم رو بتونی توش پیاده بکنی تا بتونی یک پدیده هم بند داره یک پیوستار وحدت بخشی رو شکل بدی. ما الان این رو نداریم تو این روزه، تو این روزه معمولا از پایین داریم میاریم بالا، بالا نمیاریم پایین، و از بالا بخواد بیاری فلسفه باید بیا، و نکته اصلی اینه که فلسفه رو آوردی و نیاوردی، این خب خیلی بده، میگه خب فلسفه اصلا نیا، نمیتونی چون داری تحلیل میکنی، خب درست حسابی بیا، خب میگه درست حسابی فلسفه اصلا این مدلی پابرنه نمیاد، فلسفه قشنگ کفششو پاش میکنم و بعد دعوتنامه برش ارسال بکنی قدم به قدم. بله
هیچ وقت داریم، یعنی فلسفه‌ای که ما داریم ازش صحبت کنیم هیچ وقت ما رو نمیتونه که نخورد.
چرا؟ چون ما همین الان امتدادهای این امتدادی شورتکی فلسفه هست دیگه، شورتکی یعنی بدون اینکه قدم به قدم بخواد بیاد، الان کلی فلسفه، الان همین الامتزال و عوامل و تبدیل اصلا کلا داریم ادبیات ادبیات فلسفیه.
آقا همین یه فیلسوف این کارو نکرده، یعنی نیومده اصول بگه
اینو فلسفه خودم میگه،
یعنی اینکه هیچ وقت
بابا امام که فیلسوفه،
فیلسوف مثلا امتداد
امام که فیلسوفه، به عنوان فیلسوف اومده تو اصول، ولی خب یه آدمی میخواد هم فیلسوف باشه هم اصولی باشه، هم دغدغه فلسفی داشته باشه هم دغدغه اصولی داشته باشه، تازه اگه یه نفر هم فیلسوف باشه هم اصولی باشه هم فقیه باشه، هم فیلسوف باشه هم فقیه باشه هم رهبر باشه، این دیگه نور و لنا نوره، یه وقت اصلا فیلسوفیه که اصولیه، یه وقت اصلا فیلسوفیه که اصولیه ولی فقیه هم هست، یه وقت اصلا فیلسوفیه که اصولیه و فقیه هم هست و واقعا میخواد رهبری بکنه اجتماع رو و رهبری هم داره میکنه. حالا این
یه هیچ وقت نمیشه اصول
و گفته دیگه، الان گفته
قبلش گفته
گفته و واقعا هم واقعا خیلی از بحث دعوای حضرت امام در مورد فقه حل نمیشه مگه از این راه، ولی سوال اینه آیا این اصولی که اینجا امام داره میگه رو تو فقهش آورده؟ من میگم تو خیلی جا از فقهش نیاورده، اصولی که داره تو مناهج میگه هنوز اصلا نارسه، هنوز پا نخورده، هنوز نیومده به خودشو کامل نشون بده، تبلور پیدا بکنه، به عبارت بلور بشه، مثلا این دیدین دیگه شکر و این چیزا رو می‌ریزن بلور میشه کاملا شفاف دیگه پوشیده میشه، این حالت پیدا نکرده. شما همین الان داریم می‌خونید که بسا طبق سرفصل کفایی ایشون اومده یکی یکی داره از چارچوب فلسفیش وارد میشه، این مشکل حل نمیشه، شما باید کاملا اینو انضباط بدی تا بعد بتونی اینو بیاری بهش فقه ادا بکنی. ولی امام با همون فقه مستلزم تنگ کنه یه جوری فضا رو ببره جلو. اواخر شما میبینید چه تو نامه های قدیری چه تو ترجمه های جای دیگه باز فقه مستلزم نمیشه که شعر داره میگه. اقربش هم یه حرفا رو بخونی میفهمی چرا من امام داره این حرفا رو میزنه. این مدلی شما داری تحلیل اصولی میکنی با این تحلیل اصولی داری میای تو فقه نمیتونی جمع بکنی. در این حال امام میگه فقه جواهری. یعنی چی؟ یعنی این مدلی هم که اصلا کلا عینیت تعاملی با مجموعه ادله رو جمع کنی اینا من قبول ندارم. این طرف اندیشه فلسفی بیادی مثلا تکیب معلوم بکنن توی یه تعاملی هم بین اندیشه فلسفی و حل عرفی مجموعی از متون
حتی خودش هم میشنسن الان این فلسفه این اصول تو کار فلسفی منظورم حتی خودش هم میشنسن.
آره فلسفه واقعا از این حدی جلوت هم میدونه که نمیتونه بیا میدونه. یعنی شما برو سراغ جای اضافه رو ببینید مثلا از یه حدی جلوتر میاد اینا میگه نه دیگه من همه قد میتونم نگاه کنم.
من ترس از این که فلسفه بیاد از خط خودش عبور بکنه
نمیتونه چون زبان نداره چون ادبیات نداره. اما فلسفه میتونه بیاد بگه مثلا توی معامله اگر که شما معامله اجاره بستی و بعدا زمان نمیدونم اصل حفظ مال رو بده مثلا الان فیل فلسفه بیاد بگه که نه من میگم که اینجا این معامله باطل نیست. بخش زیادیش ملغای به فهم عرفی و مناسبات عرفی و اقلایی و این چیزاست. مناسبات اقلایی دیگه فلسفه نیست. بیشتر یک ماهیت عرف اجتماعی جامعه شناسانه داره. حتی فلسفه علوم اجتماعی هم نیست، فلسفه اجتماعی هم نیست. واقعا یه پدیده جامعه شناختی هست. شما میخواد بدونی جامعه چجوری تعامل میکنه تو معاملاتش. این فهمهای این فهمهای شما فلسفی دیگه ندونید، یه چیز دیگه است از جنس علوم انسانی هست. دلیل فراغون شما تو فقه اصلا کلا بیه از این دنیای فلسفی دو علم اصول داری تعبیهش میکنی یه قدم رفتی جلوتر یه مماسی شدی با واقعیت عرفی و اجتماعی. قدم بعدت که وارد فقه میشی مخصوصا تو اعتبارات اقلائیه، اعتبارات اقلائیه اجتماعی یعنی همون چیزی که توی انسان شناسی و جامعه شناسی به دنبال کشف میشی تو محیط اجتماعی.
خیلی
فلسفه مضاف راحت از آن نظر کنه و موضوع بشه از این موضوعی که میخوای با آن تحلیلش کنه
اون یه دنیای دیگه است. یعنی امتداد و معمولی فلسفه بیه من ازم اونجا همون اولایی که شما این بسید توی آلم اتبارت دیدی مسئله این که اگر ما با ذهنیت فلسفی رو بکنیم نتیجه خیلی متفاوت‌تر از این ذهنیت عرفی کامل عرف
کابیده پیدا کنیم. حتما این ذهنیت اولا عرفی نیست که رفته عرف کابیده، این ذهنیت فلسفه مالی شده است. یعنی چی؟ یعنی دقیقا همون مشکلی که آقای درگاهی میگه اینجا رخ داده. ولی چجوری؟ این فرد ذهنیت عرف کابانه داشته، یعنی مرمون آینی، مرمون آزیا، معقا، اصفهانی، آخوند، این آقایون ذهنیت عرفکاوانه دارن، از اون مرگی ذهنیت فلسفی هم داشتن، همون فلسفه با همون شکل اوریانی که داشت همون رو برداشتن آوردن ضرب کردن توی این فهم عرفیشون. بعد ببین چقدر فهمه غلطی شکل گرفته. مثلا اینه که شما این پدیده با جمع جبری درست نمیشه که همون مسئله همون دارایی فلسفی رو بردارید با یه جمع جبری بیارید دقیقا همون تعابیر رو دقیقا همون عبارات رو دقیقا همون تحلیل ها رو بردارید بیارید اینجا به علاوه کنی به همون فهم عرفی نتیجه گیری بکنی. واقعا همون اندیشه فلسفی باید بیاد اینجا مشغول تفلسف بشه. ولی اینجا باید بیاد همون جایی که وایستاده اونجا نمیتونه. دقیقا تو علم فیزیک هم همینه، تو شیبی هم همینه، تو ریاضیات هم همینه، توی طب هم همینه. یعنی اون اندیشه فلسفی تا نیاد توی طب، طب یه دنیای خاصیه. آدم که با دنیای طب ارتباط داره مگه میتونه فلسفه کنه توی طب؟
این
آره همون مدلی که اصل قصه همین، همون مدلی که تو در تفلسف میکردی به شکل غیر مضاف در مورد مطلق الوجود، و همون مدل میتونه بیاید در مورد موجود متعینی که اسمش هست مثلا وجود طبیعی انسانی، وجود طبیعی حیوانی که توی طب شناسی هست، میتونه بیاید تحلیل کنه همون مدل. مدل خیلی تغییر نمیکنه، ولی مثلا یه تفلسف دیگه، یعنی جمع جبری نتایج اون تفلسف رو نمیتونی اینجا اضافه بکنی. شما باید اون مدل اندیشیدن رو برداری بیاری اینجا. بعضی از اون نتایج هم اینجا خودشون نشون میده به گونه کاملا متفاوته.
مصیبت نیست که ما چقدر
میتونیم
ذات
کاری کنیم. خیلی الان شما
خونجیتش، یعنی چون تو دو تا لایه، یعنی فقط بحث اصولی ما کاویدن ذات موجودات اعتباری بود، من هم که هرشم بودم خب این خیلی عالیه که ما یه تفلسف بکنیم در طول زمان که تفلسف ما روش میکنه، خب مثلا احکامی هم که صادر میکنیم به مرتب قوی تر رو بتن. ولی یه وقت هست که ما اینجا داریم موجودات اعتباری می کنیم یه پدیده می بردیم به اسم حجیت، یعنی آیا من سوال دقیق‌ترم شده اونجوری باشه که آیا دین این کاویدن من بهش حجیت میده؟ من میتونم انتصاب بدم اینو به خدای متعال؟ اینو که
از جدر کنم اینه خدای متعال اساسا به موقعی که داشت با شما صحبت میکرد گفت تفقه کن در دین، چه مدل تأملات فقهی رو از شما خواست؟ تعمق فقهی عقلی رو خواسته یا نخواسته؟ یا خواسته فقط شما به عنوان عرف عام نگاه کن بگم به حرفای من هر چی فهمیدی؟ یا هر دو؟ کدومه؟ هر دو. حالا سوال اینه، شما هم با یه نگاه کاملا عقلی گفت تفقه کن، هم با یه نگاه کاملا عرفی گفت تفقه کن، این مثلا این دوتا نگاه چجوری میتونن به هم دیگه دست بدن؟ سوال ما دقیقا همینه. من با یه نگاه عقلی و با یه نگاه عقلایی و با یه نگاه ابتدایی عرفی واژگان رو دیدم، فهم اولیه داشتم، یکم نگاه عقلایی پیدا کردم فهم متکامل شد، یه نگاه عقلی پیدا میکنم یه حرفای دیگه این پشت صحنه دارم میبینم، یه تربیتی شدم بر اساس تربیت اون خودم، تربیت الهی که شدم دارم فهم پیدا میکنم. این نمایه هر قرآن من خطبه به، چرا؟ چون خلقش قرآن و وجودش محقق به اینه، چارچوب نگرشیش اینطوریه. اما فطرت الله التي فطر الناس عليه، فرق وجه که دین حنیف هم فطرت الله التي، یعنی همه این حقایق در تو وجود تو هست، پیداش کن. اینی که با استدلال پیدا می‌کنی، آره رسول باطنی داریم، رسول عقله، اینو از کجا می‌خوای پیدا بکنی؟ می‌خوام این خود شریعت گفته چه جوری بیا، یعنی اینطور نیستش که ما میخوام حجت پیدا کنیم. چی حجته؟ سوال اول من گفتم مثلا ما اینا رو از اینجا نباید شروع بکنیم، اولی بس همون جایی که من تو اصول کافی گفتم حجت چیه؟ اولین حجت عقله، اصلا حجت نبی خدا نیست، اولین حجت عقله، عقل میاد قدم بعدی نبی خدا رو پیدا میکنه کشف میکنه، وگرنه هر آدم اومده دای نبوت که تو قبولش میکنی نه، بعد بالعقل هم میفهمیم، به عقل میرسی به حقیقت، بعدش این وسط عرف هم هست. بله چرا؟ چون نحن معاشر الانبیاء نخل من ناس علاقه رو قوله، ولی علاقه رو قوله دقیقا همین واژه داره میگه یه حقایق وجود داره که علاقه رو قوله اینا بود، اینجوری گفتم یه حقایق دیگه هم هست، لعلکم تتفقهون، همه اینا تو مزن در میاد. پس من بری حجت اون چیزی که خدا تبیین میکنه، ما هم به فهم عرفمون میکنم، همین حرفی که الان زدم که فطرت الله التي فطر الناس علیها عقل. بله در کنار این لا یصاب العقول، به چه معنا؟ به این معنا که تو بخوای متن شریعت رو بندازی دور بگی آقا من خودم با تفلسفم میرسم. آدم عاقل میدونه که اندیشه فلسفیش باید هویت انضمامی پیدا بکنه، عقلش باید هویت انضمام، لعلکم تتفقهون، لعلکم تتفقهون کجا اومد؟ بعد از این که آقا من آیاتم آوردم، نشانه ها رو براتون آوردم، حقایق رو بهتون نشون دادم، عمیق بشین میبینین میفهمین. نه من اصلا اینا رو نمیخوام ببینم، خودم میخوام بشینم فکر کنم. خودت هم نیستی، خودتی و با توهماتت، خودتی و با تخیلاتت. اصلا عقل مگه میتونه توی فضای خالی شروع کنه به تفلسف؟ تفلسف انضمامیه، بخواد یا نخواد. ما تو عالم مطلق عقل که نیستیم. اون آدم میگه تو عالم مطلق عقل باشه، ما هممون انضمامی، حتی عواطفمون رو تعقلمون تاثیر میذاره، خیلی واضحه. امروز عصبانی تفلسف خشن میکنید، فردا مثلا خوشحالی تفلسف میکنید. آره امروز الان منافع ایجاب میکنه که این موضوع بگیریم، مخالفی فردا این تو فقهت تو فردا بدم هست، بسته به موقفت، بسته به منافعت، بسته به موقعیت آدمیزادی دیگه. فیلسوف ترین فیلسوفان مگر اینکه طرف به چه موقع مقام رسیده باشه. پس بنابراین حجت معلومه، حجت خود متن دینی معلوم کرده، بحث اصولی هم اتفاقا بعد از هم حجت شروع بکنیم و من با مرحوم کلینی همراه هم. از عقل شروع میکنیم، بعد میرسیم به علم، بعد میرسیم به توحید، بعد میرسیم به ولایت، تکلیفمون معلوم میشه. میگه اینا که اصول نشد، بعد اتفاقا اصول همینه، بعد تکلیف عرف رو معلوم میکنی، تکلیف اجتماع رو معلوم میکنی، تکلیف امت رو معلوم میکنی، چه فهمی امت درسته، چه فهمی از امت غلطه. و بعد از همه اینا که معلوم شد، با استفاده از خود اینا شروع میکنه به تحلیل کردن. الان سوال اینه، ما یه چیز داریم به اسم انسان، خدا امر کرده یا نکرده؟ یه دنیایی داریم که اوامر الهیه، یه دنیایی داریم که اجزاره. یعنی من واقعا وقتی که مولا امر کرد کجا دارم اثبات تکلیف مولا بکنم؟ اینا تحلیل دیگه. میگه اینا که تو قرآن نیست. بله تو قرآن نیست، مگر شما همین چیکار تو شما به عقل خودت میرسی به این که امر کرد مولا، وقتی که یه غرضی داشته مولا موقعی که امر کرده، من اون غرض رو اتیان کردم دیگه، اصلا کلا اتیان دوم معنی نداره. اینا عرفی میفهمیم، عقلی هم میفهمیم.
غیر از معصومین ما تفکر به روز داشتیم که تفکری که میتونه مثلا روز ما جواب بده.
قرآن یا الله چه جمهوری اسلامی از کجا در آوردی؟ چطوری آقا امام خمینی گفت آقا بکش خیابون رو بکش ولش کن اینجا مسجد هم بود بخیر؟ این
نگاه فرقیه
قطعا. مجلس تصویب مصلحت درست کرد، مجلس درست کرد، دعوای بین مجلس و شورای نگهبان حل کرد، همه فقه بود دیگه. اما تازه اینا چی نیست در مقابل اصل اون استشمام فقهی که ما با اون داره. میگه الان اقتصادی مدلی یه جیرادی نداره، مسئله اول ما الان استقلال و و و و جنبندی داره. میگه اقتصاد این مدلی داره، اونم این فلسفه است. امام میگه جنگ پیش بره، اصلا من کار ندارم. ولو میگه پول نداریم چه نداریم، نه من نظرم اینه که بجنگیم فعلا. تحلیل راهبردی اصلا خود تحلیل راهبردی قرار بود بکنیم که اصلا چرا دایی بلدسازی چرا میگه شنا یا آدم راهبردی بیا تحلیل کنه. اما
خود
میگه با جامعه فرقی داره مزاره میکنه منظور شنا. بله امام چهیرید مثلا جمع سوالی واقعا امام چه حسابی داشتیم گفتی که جنگ کارا تو فتنه در عالم تحلیلی داره دیگه. وگرنه با چه عقلی شما داری میگید مملکتی که همه چیزشو داره از خارج وارد میکنه، وضعیت اقتصادیش افتضاحه، نفت ما فروش نمیره، چی رو بریم بجنگیم؟ کلام اصلا نمیتونه حکم نهایی صادر کنه. کلام میتونه بگه آقا واجب و حرام چیه؟ کلام میتونه زمین سازی بکنه. شما باید چارچوب نگرشی یا فقهی رو معلوم کنید توی قصه دفاع و جهاد و اینا کلن چه کاره؟ جهاد بکنید، جهاد نکنید، دفاع کنید، دفاع نکنید، این دلیل فقهی با اون دلیل فقهی با اون دلیل اینا رو چجوری استثار کنی ازش؟ الان داریم تو فقه همین کار رو میکنیم دیگه، دلیل فقهی رو میخونیم، روایت جهاد هم که خوندیم، باید مثلا قیام کرد یا نه؟ نباید قیام کرد، باید قیام کرد، نباید قیام کرد، مقابل داره، مگه نباید حفظ نفس مؤمنین کرد، مگه نباید حفظ عرض و آبرو مال کرد؟ خب الان که شما داریم حفظ عرض و آبرو مال نمیکنید، داریم میجنگیم. شما تو بحث کلامی میتونی بگی آقا نفی عبودیت غیر خدا شد چی؟ مبارزه با کفر و ظلم شد. ولی میتونی بگی که الان وقت تقیه هست؟ یعنی شما با همون انشه کلامیت میتونی بیای پشت صحنه تقیه هم باشی، تقیه هم تقیه چی بکنی؟ انقلابی بکنی. غیر از این کی میخواد آخرش بگه تو کجاها باید تقیه کرد، تو کجاها باید جنگی؟ اینو کی باید بگه؟ کلام نمیتونه بگه. کلام میتونه پس زمینه اصلی تو، پیرنگ تو، چارچوب نگرشی کلام تو بسازه. تکلیف تو سر صحنه کلام نمیتونه معلوم کنه. توقع زیاد داری از کلام. کما اینکه از فلسفه نمیشه توقع داشت که در مورد جزئیات بیاد زنه نظر بکنه. روشنه؟ فلسفه میتونه نسبت به جزئیات یک نگرش بده، ولی نمیتونه بیاد بگه آها این فرمول شیمیایی رو من چجوری بسازم. فلسفه میتونه بیاد بگه این فرمول شیمیایی چجوری بسازم، مثلا چجوری صابونی درستم که خوب کف کنم. آره میتونه، اصلا نمیتونه، علم شیمیه. ولی نکته اینه تا انچه فلسفی نیاد نمیتونه تحلیل کنه که اساسا کف کردن چه پدیده ایه. یه تأمل فلسفی میخواد بیاد این مثلا تا بتونه زیر ساخت های دانش شیمی تو معلوم کنه. حالا شاید شما بگید کف کردن یه مسئله اساسی فلسفی تو علم شیمی نیست، تو علم شیمی شما باید در مورد مولکول حرف بزنی، در مورد پیوندها حرف بزنی، ولی یک منظومه فلسفی باید داشته باشی نسبت به عالم ماده. از اون جلوتر نمید، بله شاید شما اون جزئیات رو تحلیل کنی، آزمایش رو انجام بدی، این رو عرضه کنی به علم فلسفه، بگه آه این به نظر تو این فیلسوف این واقعا استحکام فلسفی داره، این نظریه که من دارم میدم. مخصوصا تو فیزیک جدید خیلی بحث اینطوری شده، یعنی حالا تو شیمی کمتر همچین حالتی داره، تو بحث جدید شیمی البته فرق چندانی نمیکنه چون دوباره رفته تو تحلیل‌های مولکولی، اما تو بحث فیزیکی کاملا تو چارچوب فلسفی تو بیاری میگه اصلا کلا این حرف درسته، میگه 100% مقابل این حرف هم الان درسته. چطوری ممکنه این حرف درست باشه 100%؟ یا 100% مقابل هم دیگه نیست، یا اون حرف رو بعدی تحلیل دیگه بکنم، یا چارچوبی که بر مبنای اون به این نتیجه رسیده غلطه، یا فلسفه میگه دیگه. فلسفه مضاف تو دل اون سرمایه میاد، ولی آخر تکلیف اون پدیده رو معلوم نمیکنه. به شرح حیزن کلام بعد از فلسفه است، کلام نسبت عینی پیدا میکنه با پدیده ها، اما تکلیف نهایی رو که باید یا نباید الان تو این موقعیت این حکم شرعیه، اینو فقه معلوم میکنه. فقهی که البته یه چارچوب نگرش فلسفی پشتش هست، یه چارچوب کلامی هم اومده چا فضای کلیشو معلوم کرده، حالا میخواد بیاد تو این موقعیت یه حکم رو صادر بکنه. پس اگر امام داره تو این موقعیت به این نتیجه میرسه که تفسیر نامه جاسوسی درست بود یا نبود، شما یه قاضی کلی داری میگی کلا چی؟ نفی عبودیت غیر خدا، بزن نابود کن، کفر و ظلم و شرک کن. خب بر مبنای این هم سفارت آمریکا رو میشه زدم، سفارت روسیه رو میشه زدم، سفارت انگلستان رو میشه زدم، همه سفارت اروپایی رو میشه. بعدم تازه نوبت به عربستان و سعودی میرسه که کدوم باید زد؟ اصلا تو چه موقع اول انقلاب ما اجازه نمیده، بعدش اجازه نمیده؟ یه جنبندی داره که اساسا الان یه همچین کاری به صلاحت نیست، اصلا ما باید این کار رو بکنیم. سوال اصلی اصلا الان وقت گذاشتن کنار تقیه است؟ الان وقتش نیست؟ اصلا تقیه کجا میشه کنار گذاشت، کجا نمیشه کنار گذاشت؟ واقعا دعوای امام با آقای خویی و خیلی دیگه فقهیه. آقای خویی میگه اصلا کلن حق ورود اینطوری نداره، با علامه هم همینطور. بعضی میگه دعوای تحلیل موضوعی، یعنی علامه میگه آقا مردم نمیان پای کار امام، میگه مردم نمیان. خب اشکال نداره به بهمن 57 کلیسه که مردم معلوم شده مردم دارن میان پای کار، همچنان میگه که بابا خون داره میریزی، شما با چه انگیزه ای داری اینقدر خون میریزی؟ آمد و نشد، امام میگه آمد و نشد، ما به تکلیفمون عمل کردیم. اینا تحلیل فقهی داره، ولی یه چارچوب نگرشیه فلسفی وقتی که میاد سراغ فقه میگه ولایت فقیه، و ولایت فقیه هم میکنه همین حکومتی که الان ما داریم، و این حکومتی که ما الان داریم یه جای کوتاه میاد یه جای کوتاه نمیاد، یه زاغه فقیه. آقا خامنه‌ای چرا تو خیابون نیستی مثل عربستان بگیری ببندی همه رو بوسری سرشون کنی؟ حتی اقل یه جنبندی فقیه داره دیگه، اگه داره تعطیل میکنه یه چیزی رو، پیگیری نمیکنه یه چیزی رو، یا اصلا این مدلی نمیشه، یه مدل دیگه این میشه. خب فقه باید همچه اجازه میده. خب چرا دیگه اصلا کلان تو کار فقه دنبال همینیم؟ کار فقهی ما عملا میخواد ببینه خب مگه زمان مسئول، این مشکلی که ما الان داریم زمان مسئول نبوده؟ اندیشه ایه دیگه، معلومه هر روز کوبا دانش، ولی ما یه اندیشه کلامی داریم، یه اندیشه چی بگیم فقهی داریم، اندیشه هست همچنان. من عرض کردم اینجا داره واقعا سازوکار دانشی میگیره، تبلور هنوز نه، تبلور دیگه یعنی دانش شده، قدم های اول دانش شدنش رو داره برمیداره، ولی هنوز اندیشه هست، یه اندیشه فرقیه. تعمیش هم با اندیشه کلامی فهم بکنم دوتا چیز هم. حالا یه بحث دیگه از من علاقه کنم، وقتشو نداریم بشین تفاوت اندیشه کلامی و اندیشه فقهی رو بگیم، ولی من یه معیار رو گفتم. از تو اندیشه فقهی حکم در میاد، از تو اندیشه کلامی چارچوب نگرشی کلی در میاد. به عبارت دیگه شما حکم تو فقه میدی، اندیشه کلامی میاد چیکار میکنه؟ پشتیبانی میکنه. الان خانوما نرم ورزشگاه، اندیشه کلامی میتونه اینو پشتیبانی کنه، فردا برم ورزشگاه، اونم میشه پشتیبانی کرد. برخورد بکنیم الان با بدجابی به شکل فیزیکال، برخورد نکنیم، برخورد نکنیم مردم سالاری، برخورد بکنیم نمیدونم شما عباب غیرت الهی اینا میتونید، میتونید دیگه، درسته؟ اندیشه کلامی هر دو وجه رو میتونه بگه بیا تحلیل کنه، هم برخورد کردن هم برخورد نکردن. از اندیشه کلامی اما منظم به سیره یه که اهل بیت داشتن و متنیه که اهل بیت بیان کردن. وقتی که ما الان بخاطر همین سوال بشیم بگه آقا اصلا کلا حدود رو باید اجرا کرد یا نه باید اجرا کرد، چجوری باید اجرا کرد، کی باید اجرا کرد،
سوال
اینه که اندیشه فقهی مگه از اندیشه کلامی تغذیه نمیکنه؟ نه، یه بحث درش اینه، یه بحث دیگه. چون شما در این لمی فقط میبینید، انی هم هست، خود فقه تغذیه میکنه اندیشه، از خود فقه، کما اینکه شما تو اندیشه کلامی فقط از مبانی توحیدی نیست که داری میری تو عینیت یه استشمامی پیدا میکنی که اندیشه کلامی تو میایی منظم میکنی به این. تو فقه هم همینطور، فقه رفته قشنگ منظم شده به عینیت، درک هایی توی فقه پدید اومده، اون درک ها رو میگیره، پالایش میکنه، مورد بازسازی قرار میده و بیشتر اینجاست. اما از اندیشه کلامی هم استفاده میکنه. از چون ما الان بخش زیادی از بحثی که تو فقه حکومتی گفتیم هویت اندیشه‌ای داره، ولی سعی کردیم امتداد علمی هم بشه، یعنی چارچوب نگرشی حجیتیش هم نهایی کردیم. آره دیگه، کلا شمایی دو یا باید بکشی یا نباید بکشی، نکشی هم معاقبی، بکشی هم معاقبی، الان نری جهاد هم معاقبی، بری جهاد هم معاقبی، باید تکلیف تو معلوم کنی دیگه. سوال اینه که آیا این قصه رو شما میتونی بر اساس چارچوب نگرشی اندیشه بعدی بعدی اندیشه فقهی درست کنی، بعدش ازش نتیجه گیریه؟ پشتیبان هر تفقهی یک اندیشه فقهیه و علاقه یه اندیشه اصولیه، یعنی صرفا از اندیشه کلامی در نمیاد. اندیشه فقهی، اندیشه فقهی زیر ساخت خود فقه داره، یه زیر ساخت اندیشه کلامی داره، یه زیر ساخت فلسفی داره، یه زیر ساخت اصولی داره. بریم. خب ایشون فی تبدیل الامتصال بالامتصال یه جای گفت هل یکون للعبد تبدیل الامتصال بامتصال آخر اولا، که ما گفتیم میشه یا نه؟ نه، تبدیل الامتصال بامتصال نداریم. ما اون چیزی که داریم شما فکر میکنی تبدیل الامتصال بالامتصاله، مأمورون به آخره برای اون امری که امتصال شده تمام شده و غرضش هم موجوده. شما میگی اگر امر مصداقی از اون مأمورون به، اما اون مصداق مأمورون به امتثال کننده اون امر نیست. چرا؟ چون امتثال با همون امتثال با امتثال کننده همان مأمورون به اول بود. خب اینه، او یکون له فی ما اذا لم یکن الفعل علتان تامل و حصول الغرض. حالا این او نظریه کیه؟ نظریه محقق عراقی. ثم بخونی صفحه جلد یک صفحه 308 اینجا خوندیم دیگه. اینو من پس خلاصه‌شو بگم ابتدا هم بیارین یه تلخیصی بگیم و بریم. من خواستم اشاره کلی بکنم به این بحث بعد بریم. محقق عراقی اون بخش دومشو میگه، میگه متعلقات اوامر تقسیم میشن به الا، بخونین الا ما یکون خط دومش ثم این مردا، چون دیگه صدام گرفت.
آره من لباس محقق العصر بعد انکار امکان تبدیل به انتصار به انتصار و تقسیم متعلقات اوامر الا ما یکون علت تامت لوصول الدرس و ما یکون مقدمت به تحصیلهی به بین جوارهی من المولا تشوب الماء او جوانهی
خب پس میگم بعضی وقتا متعلقات عوامر خودشون الا تامن له حصول القرار، مثلا کلا همینو میخواست مولا. بعضی وقتا مولا میگه نه من اینو نمیخواستم که خود این مأمورم به مقدمه، خب برای چی؟ یه چیز دیگه، مثلا به گفتم برو آب بیار، مولا میخواد آب بخوره شرب ماه، یا مولا گفته نمازو بخون، یک هدف قلبی داشته. خود نماز خوندن نبود که، نماز میخواستی بخونی که عبودیت بده کنی، قلبت خاشع بشه، تنها عن الفحشاء و المنکر بشه، اون اینها یه هدف جوانهی داشت. خب شما ممکنه بگی خب فعل عمد مقدمه برای فعل مولاست دیگه، فعل مولا اونجا چی بود؟ شرب ما تو مثال عمد. میگیم وجوب مقدمه، آیا هر مقدمه واجبه یا مقدمه موصله؟ آدمی که مولا رو به غرضش برسونه، چون گفتیم اصل قصه اینه مولا غرضش وقتی که به غرضش برسه دیگه امتثال محقق شده، مصداق دیگه برای اون مأمورون به اگه بیاری مصداق امتثال نیست. حالا میگیم خب الزام نداره که اینطوری بشه، ما میتوانیم یک مقدمه داشته باشیم که نرسونه و ممکنه مقدمه برسونه. اون مقدمه که ما رو میرسونه میشه چی؟ مقدمه موصله، اون واجبه. مقدمه غیر موصله واجب حالا میگه آقا من کار ندارم، اگه مولا یه دفعه عبد یه بار آب آورد گذاشت روی میز آب ریخ، مقدمه موصله نبود. اما اگه آب آورد مولا خورد رفت دوباره آب آورد، او آب دوم باز دوباره موصل نیست. هر کدوم که مولا رو به غرض خودش رسون، اولی باشه یا دومی باشه، خب این خیلی تغییر متفاوتی شد، درسته؟ گفت مسئله غرضه، اما وجوب میره روی کجا؟ شما میگه خب احتمالاً امام خمینی هم همینو داره میگه دیگه، مسئله محوری غرضه. مسئله محوری این نیست که من مأمورم به چیه؟ که برو آب بیار. برو آب بیار مهم نیست، غرض مهمه. پس برو آب بیاری از امتثال که منجر بشه به شرب آب مولا. مقدمه این مستله فقط مورد امره. ایشون میگه آقا پس ما اصلا تبدیل امتثالی که آقایون دارن میگن، ایشون چون حضرت امام و اصحاب کفایه، شاید منظورش هم همین حرف ما باشه که الامتثال تبدیل الامتثال اصلا ممکن نیست، ولی کلامش گیر داره. ما عراقی میگه نه اصلا تبدیل الامتثال ممکن نیست، چون مقدمه موصله اگر مورد نظر باشه خب یا اون اولی بوده یا دومی، دیگه به یکیش امتثال محقق میشه نه به هر دوش. و اگه بگیم نه امر مقدمه مطلقه رو واجب میکنه، مطلقا چه موصله چه غیر موصله، خب میگه آقا مقدمه رو آوردی ولو این که موصل نبود سقوط امر حاصل شد، پس بازم الامتثال تبدیل الامتثال به الامتثال ممکن نیست. روشنه؟ ایشون میگه چه مقدمه موصل باشه چه مقدمه غیر موصل باشه. اولا ایشون چند تا ایراد میگیره از حضرت امام.
اولا انه لو کان الوجوب المتعلق بشيء لاجل تحصيل قرض من قبيل الوجوب المقدمين كانت جميع الوجوبات النفسيه من قبيل المقدمين،
میگه آقا یه فهمی شما داری از مقدمه مسئله و تحصیل غلط، این غلطه. مثلا مولا خاطرتون هست یه مثالی میزدیم ما در تو بحث معاملات، العقود تابعتون لل اصول. بعد میگفتیم که طرف رفته داروخونه دارو گرفته که بده به بچهش، بچهش خوب بشه، دارو رو خرید رفت بچه چی شد؟ خوب شد. بعد میگم العقود تابعتون لل اصول، من اینو خریدم که برم به بچه‌م بخوره که خوب بشه. آقا من خریدم رفتم دادم به بچه‌م، بچه‌م خوب نشد. شما باید بگید آقا این معامله چیه؟ باطل؟ میتونی بگید؟ قصد نهایی یا قصدی که خورمه من العقود تابعتون للقصود، یعنی من اومدم اینجا دارو بخرم، هدف من چی بود؟ خریدن دارو بود، اجاره کردن و چی و چی و غیره و غیره نبود، هدف منم انداز برانداز کردن دارو نبود، قیمت گرفتن دارو نبود، هدف من خریدن دارو. این غرض آقا، اون غرض نهایی محور اصلی بحث فقهی ما نیست. حالا امام میگه اگه اینجوری بخوای بگی همه وجوبات نفسی میشن چی؟ وجوب مقدمی. نیا کنید آقا اون اندیشه فلسفی هم داره میاد، یه اندیشه فلسفی وارد حوزه عرفی شده یا نشده؟ مشخص آقای علی مردانی مثلا الان چیه؟ یعنی الان شما یه اندیشه فلسفی رو داری میبینی، نگفتی که خب الغرض و اما الغرض، اصلا کار نداشته باشه به این چیزا. میگه بله غرض داریم، ولی غرض مد نظر ما اینجا اون غرضیه که مولا بیانش میکنه و تو خود همون مأمورون به هر، نه اون غرض نهایی. کی میتونه این تفکیک رو بده؟ یک اندیشه فلسفی، دو ولی اندیشه فلسفی که انضمامش به حوزه مسائل اعتباری جدی شده، میفهمه داره در مورد چی حرف میزنه. دعوای ایشون هم با من قراقی اینه که شما داری یه بحث عمیق غرض رو میاری اینجا، ما اصلا وقتی میگیم وجوب مقدمی منظورمون اون بحث فلسفی که شما میگی نیست، وقتی غرض نهایی رو آورده اینجوری که بله از این جاذبیه دید همه این امرایی که مولا داره میکنه به یه هدف دیگه ایه، این که من تبدیل میکنه یه امر رو به امر به وجوب غیری، وجوب شما غیری و نفسی تعریفش این نیست. درسته همه شریعت یک هدف نهایی دارن، طرف از این جمله ای که هم شریعت یک هدف نهایی داره داره یه استنباط نادرست میکنه، میگه هدف نفسی و غیر اصلا معناش این نیست، ما نحنفی من قبل وجوب نفسی لن مقدمی. میگه حالا ما بعدا بحث میزان نفسیت و مقدمیت و بعدا ما میایم میگیم به اون بحث بعدی. خب ثانیا حالا ما بالفعل وجوب مقدمی رو درست کردیم. آقا کی گفت مقدمه مسلم؟ من آوردم مولا میخواد رفع عطش بکنه، خب دست من نیست که، مولا رفع عطش نشد اصلا نخورد فراموش کرد، بعد تو میگه تو اتیان هم مولا نکردیم، درسته؟ پس این تصویر غلطیه تو مقدمه مسلم. لا بود انت کنه خب تمام، یه بحث جدید دیگه وجود نداره. موضوع ثانی چیه؟ پس بحث مقدمه مسئله و این شبههی که تر شده، اون تحلیلی که آغازی ها کرده غلط بودن این تحلیل به دو نگاه، به دو تحلیل، به دو نقد معلوم شد. بحث ما هم الان جواب دادن و معلوم عراقی نبود، بحث ما همچنان اینه که آقا اون تصویر فلسفی که شما داری وقتی میاد به علم اصول این شکلی نمیشه، انضمام به عالم انفصال که پیدا میکنه تحلیل هم متفاوت میشه، اون بحث فلسفی رو همینطوری نباید بیاری توی علم اصول. خب بلا یا ظالم همین بحثه. موضع ثانی
و
مثل معروف کساب کساب که پایه نظر نه اولش آخر آخرش اول میگه دیگه مختزن للیزا فیه مقامان توی عاده پلوه
ولابد من فرض کلام که ما اضافان از مجلد مدرم که بعض الوقت بعض و وظیفت استرالیه سون نظر اهل اختیار و ایزا موضوع بحث ما فرض گفتن جایی بهترم وقتی داره یه بخشی از بعض نظر میشه امر استرالیه انجام میده دوباره اختیار میاد تو باشه و ایزا موضوع بحث ما اضافان از امر به اتیان فرض استرالی محققن ایخون الاسترار بی بعض وقت موضوع تلتیب به لسان مثلا خوبشون الاسترار
خب پس موضوع بس چیه؟
امر استراری دیگه به فرصتی امر استراری انجام میده و دوباره میان تو اختیار موجودی هست
عیزن موضوع بس چی داره میگه؟ کسی میتونه کمک کنه؟
نامش کجاست؟
فرق اولی دومی که چیه؟ چیه مطلقه یعنی چی؟
مطلقه کل زمان
یکی از اهم شده اهم شده که آقا این کار انجام بده تو وضعای استرار موقع مستر شده هم این کار رو میتونی انجام بدی طرف توی ایام موقعی که مستر بود این کار انجام داد بعدا استرار رو از بین رفت نمیدونه که الان باید امر اصلیه رو انجام بده یا مثلا شما چهار رکعت بعد بخونی مستر شدی دو رکعت هم میتونی بخونی دو رکعت خوند مستر بعد اومد و داخل وقت رسید چهار رکعت بعد بخونی یا نه بعد بخونی فرض دوم اینه که میگن وقتی که مستر شدی بعد این کارو بکنی آره یعنی یه مقدار فهم میکنم تو گویم بعد بعد انفصال احسن دعوا یه وقت سر اینه که حالا این تو بیانش میاد بعدا ترجمه ما میرسونیم به این نقطه اصل قصه اینه شما یه امری داری گفتم اگه مستر شدی میتونی این کار انجام بدی هم ما نستادی هم وقتت به پایان برسه اون کار رو انجام دادی بعدش وقت پدید میاد استرار هم از بین میره بعد اون کار رو دوباره اعاده کنی یا نه یه سوال دیگه اینه که مثلا امر شد گفت آقا جون وقتی مستر شدی این کار رو انجام بده وای نستا بعد آیا همچین امری به این معناست که بعدن استرار رفت توی وقتم باقی بود بعد اون فعل دیگه رو انجام بدین یا نه باید انجام بدین الان فرق این دوتا واضحه توی اولی میتونستی فعل استرار رو انجام ندی تو دومی بعد از اون در ایام استرار اون فعل استرار رو انجام میدادی یعنی چه مواصله نبودنش؟ نه هر دو توی این بازه زمانی پدید اومده آقا یه بازه است این واجبه درسته؟ خب واجب اختیاری این هم بازه زمانیش درسته؟ اینجا بازه ایه که استران آسته شد خب این بازه اشتراره
تو بازه استرار یک میتونیم وجود امر استراری داریم، مأمور به استراری، خب این وجود مأمور به استراری یا به طور کلیه، خب یا
نه به طور کلی نیست، ادبیات ادبیات تحققه، خب ادبیات تحققه
دیگه. شاید اجاب پی برم بگیم که یه امری هست میگه که اگر مستر شدی
میتونی این کارو بکنی،
مثلا نماز دو
یکی دیگه میگه مستر شدی این کارو بکن،
میگه مستر شدی باید نماز دو رکعتی بکنی، فرقش اینه که اون حالت میتونی صبر کنی تا اضطرار برطرف بشه،
میتوانی
به تو حالت اون نمیتونی صبر کنی باید انجام بدی.
اگر مستر شدی
اولی ملزمی، اولی مختاری، دومی چیم؟
مختار در ظرف استرالی، دومی نه دیگه مختار نیست، ملزم ده.
البته الزام در ظرف کل ظرف انجام واجب هستی، یعنی اگه دیدی دیگه رسید به آخر وقت یه آدم رسترول رو اتیار کنی تو بالایی،
تو پایینی شما
تو پایینی هم مستر شدی اون کار باید انجام بده، یعنی و صرف و وجود الاضطرار کافی هم.
اتبال سوال پایینی اینه که اگر تو ظرفی که باید میگردی انجام ندادی هنوز زمان داری برای زمان واجب اختیاری هنوز هست
میگه پایینی صرف وجوب استرار کافیه، بالایی صرف وجوب استرار تسریع نشد به کفایتش، او وقتی مستر شدی این کار انجام ده، نگفت که وقتی مستر اگه مستر شدی این کار انجام بدی بعدش چی. خب اما از دلت لده لعلا
و
از دلت لده لعلا
ان استیاب استرار مصرف مولای اتیام و بخارشون ان موضوع درست.
این میگه یه دلیل دیگه، میگه استیاب یعنی اگر استرار یه چیزی که اصلا قسیم این ها نکنید، یه وقت هستش اصلا میگن اگر عضو یا استرار استیاب پیدا کرد معمول به استرالی رو بیا، خب اگه استیاب پیدا کرد یعنی بشه کل وقت، کل این وقت بشه کل وقت اختیاری بشه استرالی،
مثلا شما
باید
صبر کنید تا آخر
دیگه. آره، باید صبر کنید به اندازه‌ای که عملو بتونیم آخر انجام بدیم، آخرین فرصت‌های برای انجام عمل.
مثلا این بحث
مثلا شما الان دست زخمی شده، خب جبیره که میتونی بخون بگیری وضو؟ دیگه شما اگه میدونی که یقین داری بلا شک که این خونش بند نمیاد، همین الان میتونی جبیره، اگه یقین نداری باش تو ببین
بند
میاد جبیره، اینطوری بود دیگه.
سرواده در وقت یه معنی نداره که محل بس باشه،
تا وقت خارج هم موضوع بس لنه هم
لا
يكون مأمورا به الأمر الاستراري فمع الاستيابه وعدم الضروب بالاختيار في الباب يخرج عن موضوع الأول. خب ثم خب تمام شد. خب صلى الله على محمد وعلى آله.